من عذرخواهی میکنم از بابت تاخیر در صحبتم. به دلیل ضبط برنامه مقدار تاخیر در صحبتم افتاد. من صحبتم رو شروع میکنم من باب در واقع بررسی معاهدات بین المللی. در واقع این مبحثی رو که امروز میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم، احساس کردم که نیاز به دانستنش از جانب یک فعال حقوق بشر احساس میشه و به این خاطر قصد دارم که در رابطه با مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی صحبت کنم. آشنایی با حقوق معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از دو جهت دارای اهمیته. نخست اینکه میتونیم مقایسه کنیم اونها رو با قوانین داخلی کشورمون و اینکه جمهوری اسلامی چقدر به این معاهدات پایبنده و رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی به این هاست. از طرف دیگه یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنوانسیون های مرتبطه که اون هم باز نیاز به درک درست و آشنایی با این معاهدات داره. من صحبتم را از تعریف معاهده شروع میکنم. معاهده یک توافق کتبیه که به وسیله اون دو یا چند کشور یا سازمان بین المللی رابطه بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنن و یا در صدد ایجادش هستن. در این مفهوم یا در این مفهوم در واقع معاهدات بین المللی ناظر بر معنای عام و وسیع معاهده است، اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین 1969 اومده از توافق بین دولت‌ها به شمول حقوق بین دوله که به صورت کتبی منعقد میشه. با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشه، در این تعریف معاهده اهم از موافقت نامه یا همون توافق نامه است. هر معاهده‌ای خودش در واقع یک توافق نامه است، اما این عکسش صادق نیست. یعنی یک توافق نامه الزاماً نمیتونه یک معاهده باشه. حالا میخوام بررسی کنم خصوصیات معاهدات بین المللی رو که به چه شکلی هستن. طبق تعریفی که کنوانسیون 1969 از معاهدات بین المللی داره، خصوصیات یک معاهده بین المللی رو به این شکل عنوان میکنه که معاهده رو سندی میدونه که تکلیف ایجاد میکنه. بنابراین توافقات بین المللی که تکلیف ایجاد نمیکنه و بار حقوقی و الزامی براشون نیست، نمیتونه عنوان معاهده رو داشته باشه. دوم اینکه معاهده بین المللی صرفا ناشی از اراده تابعین اصلی حقوق بین الملله. این ویژگی ناظر به وضعیت بیانگر به وضعیت توافق طرفینه که بر اساس اون باید هر دو طرف دولت‌ها دارای حاکمیت باشن، یعنی حاکمیتشون الزامه. بنابراین اگر توافق بین دو سازمان بین المللی یا یک سازمان و یک دولت انعقاد بشه، دیگه نمیتونیم به اون معاهده بگیم. چیز دیگه‌ای که معاهده رو در واقع این معنی رو برای معاهده قائل میشه که کتبی بودنشه، که اگر توافق غیر کتبی صورت بگیره مشمول مقررات کنوانسیون وین نخواهد بود. بخش دیگری که وجود داره، معاهده میتونه تحت عناوین مختلفی انعقاد پیدا کنه، معمولا از عناوینی چون عهدنامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و اسمهای دیگه‌ای که حالا خدمتتون عرض میکنم. من اول یه اشاره‌ای داشته باشم به واژه شناسی معاهده. واژه‌هایی که برای معاهده، در واقع توافق کشورهایی که به صورت مکتوب و طبق حقوق بین المللی که برای طرفین الزام حقوقی و تکلیف ایجاد میکنه، خب گفتیم که این معاهده است اسمش. این توافق با عناوین مختلف انعکاس پیدا میکنه. حالا این عناوین عهدنامه، منشور، میثاق، پیمان، کنوانسیون، اعلامیه، پروتکل، یادداشت تفاهم، سرنامه، مبادله. که من از عهدنامه شروع میکنم. عهدنامه در واقع توافقیه که به صورت کتبی بین دولت‌ها منعقد شده و مشمول حقوق بین المللیه که با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشه، این رو در بند یک ماده دو کنوانسیون وین 1969 هم بهش پرداخته شده که معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی و تابع حقوق بین المللیه به کار گرفته میشه. اغلب توافقنامه های مهم سیاسی، اقتصادی و نظامی که بین المللی هستن با این عنوان نامگذاری میشن. و بخش دیگر منشوره. منشور در واقع این نام منشور از سند تأسیس سازمان ملل متحد بوده که از شهرت خاصی برخوردار شده. عمدتا منشور به عنوان سند تأسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول، وظایف، ساختار و نحوه فعالیتش هست به منشور بهش اطلاق میشه. این اصول و موازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعاته و کلیه اعضای امضا کننده باید به اون التزام داشته باشن، که مثل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها که در سال 1974 به تصویب رسید و همین منشور حقوق بشر که در سال 1947 به تصویب رسید، اینها منشورهای مهم بین المللی هستند. و اما کنوانسیون، این نام برای کلیه توافقات بین المللی و همه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است به کار میره، مانند کنوانسیون ژنو که در سال 1958 به تصویب رسید، یا کنوانسیون حقوق دریاهای وین که در سال 1961 به تصویب رسید، کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنوانسیون های دیگه‌ای که در واقع به تصویب سازمان ملل رسیده و دولت های دیگه. در برخی موارد این نام برای توافق دو جانبه به کار میره و در برخی از کشورها بین کنوانسیون و عهدنامه تفاوتی قائل نمیشن، یعنی این دوتا رو یکی میدونن. عنوان دیگه ای که داریم پیمانه. پیمان سندیه که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح و همکاری های نظامی و دفاعی منعقد میکنن، مانند پیماننامه پاریس که در سال 1928 به تصویب رسید. و موافقت نامه عنوان دیگری است که این واژه معمولا برای اسناد دو جانبه کشورهایی که به وسیله قوه مجریه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تجاری منعقد میشه. موافقتنامه در واقع موافقتنامه‌های بازرگانی و تجاری از رایج‌ترین نمونه‌ها هستند. در این دسته از موافقتنامه‌ها موافقتنامه‌های در واقع ساده و اجرایی بهشون گفته میشه. مبحث دیگه ای که داریم پروتکل هست. پروتکل در چهار معنای مختلف به کار میره که این معناها رو حالا بررسی میکنم. گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق میشه. این سند زمیمه در واقع زمیمه اون سند اصلی میشه، غالبا برای تکمیل، تفسیر و اصلاح یک معاهده به کار میره. دو نمونه از پروتکل هایی که حالا باش آشنا بشید، پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر بود که 1975 به تصویب رسید و پروتکل انضمامی عهدنامه ژنو که 1949 به تصویب رسید. البته گاهن هم پیش میاد که به موافقتنامه های مستقل هم عنوان پروتکل به کار گرفته میشه که این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللیه، یعنی موافقتنامه نمیتونن باشن. در معنای دیگری از پروتکل، در واقع صورت جلسه کنفرانسی بهش عنوان میشه که نمایندگان کشورها موافقت خودشون رو از این طریق اعلام میکنن، مانند پروتکل 1925 که راجع به منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی بود. معنای دیگری که از پروتکل داریم سند و صورت جلسه امضای یک معاهده رو باز بهش میگن پروتکل، اما این در واقع به این عنوان میگن که پروتکل امضا، یعنی به این شکل اسم میبرن اون رو. در شکل دیگه‌ای که برای صورت جلسه مبادله اسناد در واقع مفهوم پروتکل اطلاق میشه، که باز در این هم اون رو پروتکل مبادله به ازش اسم میبرن. در بخش دیگه اعلامیه رو داریم. اعلامیه سندیه که معمولاً اصول حقوقی یک یا چند کشور در اون انعکاس پیدا میکنه، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و که در سال 1948 به تصویب رسید. در معنی دیگه ای که باید باهاش آشنا بشیم سنده، واژه‌ایه که برای بیان قواعد حقوقی در رابطه با یک کنوانسیون به کار میره، مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، که در واقع این سند جزء لاینفک کنوانسیون 1928 حقوق دریاهاست، یعنی بخشی از همون بخش اساسی از اون کنوانسیون محسوب میشه. و اما صلح‌نامه، این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد میشه، مانند مصالحه نامه 1976 فرانسه و انگلستان در مورد تهدید قدرت دریایی که به دیوان داوری فرستاده شد. و یادداشت تفاهم، یادداشت تفاهم سندیه که بیانگر توافق مقامات اجرایی دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فنی، علمی، سیاسی و غیر است. البته در مواردی حاوی تعهدات خاصی نیست، بلکه صرفاً برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور محسوب میشه. و اما طبقه بندی این معاهدات، معاهدات بین المللی دارای انواع مختلف و گسترده‌ای هستند که برای سهولت و آسانی کار در بررسی معاهدات طبقه بندی اونها از اهمیت زیادی برخورداره. برای طبقه بندی معاهدات از معیارهای متفاوتی استفاده میشه. رایج ترین نوع طبقه بندی بر اساس شکل و محتوای معاهدات انجام میشه، که در اینجا من حالا به صورت مختصر سعی میکنم این رو توضیح بدم. طبقه بندی معاهدات از نظر شکل تشریفاتی، از این نظر از دو دسته معاهدات ساده یا همون اجرایی و معاهدات رسمی میتونیم یاد کنیم. معاهدات اجرایی به اون دسته معاهداتی گفته میشه که صرفاً با امضای معاهدات مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ میشه. اما معاهدات رسمی به اون دسته از معاهداتیه که انعقاد اون پس از طی مراحل و تشریفات خاصی محقق میشه. این دست از معاهدات از معاهداتیه که نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی و در اکثر کشورها که این مراجع رو قوه مقننه تشکیل میده. از شکل از نظر دیگه از نظر محتواست. از نظر محتوا و ماهیت باز هم معاهدات به دو دسته تقسیم میشن، که معاهدات عام یا قانون سازن و معاهدات خاص یا قرارداد، که این حالا باز یک بحث گسترده‌ای داره که حالا میخوام به مراحل انعقاد معاهدات بپردازم، که اصلا یک معاهده چه مراحلی رو طی میکنه تا بتونه اجرایی بشه. گفتیم که حالا معاهدات بین المللی سندی مکتوبه که آثار حقوقی و تکلیف رو بر اون مرتبط میکنه، بر اون در واقع باید تکلیفی به عهده دولت ها گذاشته میشه. حالا من اینجا میخوام به این سوال جواب بدم که این سند حقوقی چجوری تنظیم میشه و تکلیف حقوقی بر اون از چه زمانی مترتب میشه. یک معاهده بین المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی رو طی کنه، که این حالا این تشریفات یکیش مذاکره است، یکیش نگارششه، یکی امضا و تصویب اون معاهده است. بررسی این موارد حالا جواب اون دو تا سوال رو میده. اولین چیز مذاکره است. مذاکره مرحله مقدماتی و آغازین انعقاد معاهده است. در این مرحله خواست کشورها در حضور نمایندگان اونها مورد بررسی و گفتگو قرار داده میشه. در مرحله آغازین معمولا با توجه به گستردگی مسائل کمتر رؤسای کشورها شرکت میکنن. از جانب دیگه حضور در این مذاکرات نیازمند دانش حقوقی و تخصصیه، به همین خاطر از نمایندگان متخصصی استفاده میشه که در واقع این صلاحیت رو از جانب کشورشون دارن. افراد مذاکره کننده باید دارای صلاحیت تام باشن. این امر از طریق اختیارنامه، که باز خود اختیارنامه یک سندیه که صلاحیتشون رو نشون میده، اختیارنامه یعنی و در واقع نمایندگی شخص رو جهت انجام مذاکره به اثبات میرسونه و ضرورت داره برای این قضیه. در بخش دوم نگارششه. نگارش معاهده مذاکرات معمولا به تنظیم و نگارش متن سند منجر میشن که نگارش متن به وسیله متخصصان صورت میگیره. برای نگارش متن این نکته که خیلی مهمه، انتخاب زبان همون در واقع به چه زبانی نوشته بشه. اگر زبان متعاهدین مشترک باشه مشکلی وجود نداره. در غیر این صورت یک زبانی رو مورد توافق قرار میدن و معمولا یک یا دو زبان، اما امروزه معمولا به یک زبان بسنده میکنن و به اون ارجاع میدن. یک معاهده حاوی بخش‌های مختلفیه که در تنظیم و نگارشش باید مورد توجه قرار بگیره. معمولا از نظر فرم و شکل معاهده حاوی یک مقدمه است، متن داره و بعضا زمایمی هم که حالا باهاش هستن. مقدمه به کلیات و بیان اهداف میپردازه و فاقد الزام حقوقیه و صرفا عنصر تفسیر کننده است. متن معاهده بدنه اصلیش محسوب میشه، بدین معنی که متن مجموعه عناصر الزام آور برای طرفین یا اطراف یک معاهده است. متن معمولا با توجه به حجم در ماده های جداگانه تنظیم میشه. قسمت سوم زمایم معاهده که به اون پروتکل، اسناد ضمیمه یا پروتکل الحاقی گفته میشه که قبلا راجبش صحبت کردم و انواع پروتکل ها را هم توضیح دادم. از نظر حقوقی زمایم جزء اصلی معاهده و دارای الزام حقوقی هستند. علت اصلی تفکیک زمایم از متن به این دلیله که معاهده حجیم میشه و اینها میان در قالب یک سری زمایم که باز هم تاکید میکنم اینها جزء اصلی معاهده محسوب میشن، به معاهده اضافه میشن. بخش سوم امضای معاهده است. امضای معاهده توسط نمایندگان تام الاختیار کشورها صورت میگیره. اثر حقوقی امضا در موارد گوناگون متفاوته که حالا بهش میپردازم. در معاهدات ساده و اجرایی امضا به منزله تصویب نهاییه و بنابراین بیانگر رضایت طرفین و از الزام حقوقی برخورداره. اما در معاهدات رسمی که نیازمند تشریفات تصویبه، امضا فاقد آثار حقوقی و تعهدی رو برای امضا کننده تا مادام تصویب ایجاد نمی‌کنه که اون رو هم حالا توضیح میدم. هرچند دولت‌ها پس از امضا نمیتونن متناقض و مغایر با متن معاهده عملی رو انجام بدن، یعنی امضا رو کردن اما هنوز به تصویب نرسیده، نمیتونن برخلافش کاری کنن اما حالا تا به تصویب برسه. معاهده 18 کنوانسیون وین این رو اینجوری میگه: کشورهایی که معاهده رو امضا کرده و هنوز تصویب ننموده نباید مرتکب اعمالی شود که مغایر اهداف و مقاصد آن معاهد است، حداقل تا زمانی که تمایل خودشون رو مبنی بر عدم تصویب یا عدم الحاق اعلام نکرده باشن. و اما بخش چهارم یک کنوانسیون تصویب اون کنوانسیونه. تصویب مهمترین مرحله انعقاد یک معاهده بین المللیه. در معاهدات رسمی تنها تصویبه که بهش جنبه حقوقی بخشیده شده و برای طرفین یا همون در واقع طرفین که حقوقی شرکت کرده اون الزام حقوقی رو ایجاد میکنه. تصویب عمل حقوقی بعد از امضاست که به وسیله عالی ترین مقامات دولتی که توسط قانون اساسی دارای این صلاحیت شدن انجام میگیره. تصویب بیانگر رضایت کشورها و متعهد شدن آنها به مفاد معاهده است. علاوه بر تصویب، در برخی موارد امضا، مبادله اسناد، پذیرش، تصدیق و الحاق از دیگر طرق ابراز رضایت کشورها نسبت به یک معاهده بین‌المللی است. چیزی که می‌خواستم توضیح بدم در رابطه با این که میتونه تصویب رو در واقع بعد از تصویب هم بعضن کشورها بهش متعهد نمیشن، اون اصل ارادی بودن تصویبه که حالا اینو توضیح میدم. تصویب یک امر اختیاری و ارادیه، زیرا در غیر این نمیتونه نشان دهنده رضایت کشورها نسبت به پذیرش یک معاهده باشه. از این از چند نتیجه میشه حالا بگیریم. اینکه نخست، تصویب محدود به زمان خاصی نیست، مگر اینکه در متن معاهده مهلتی مشخص شده باشه. یعنی این تصویب میتونه حتی بعد از امضا، چند وقت بعد از امضا حتی به تصویب برسه، مگر اینکه زمان مشخص کرده باشن. دوم اینکه تصویب میتونه مطلق یا مشروط باشه، یعنی اینکه یک کشور میتونه تصویبش رو مشروط به تحقق یک سری شروط سیاسی یا اقتصادی کنه. و نتیجه سوم ارادی بودن تصویب رو مشروعیت خودداری از تصویب. یک دولت میتونه از تصویب یک معاهده اجتناب کنه و در برخی معاهدات قید بذاره به شرط تصویب، یعنی توی معاهده حتما باید قید بشه به شرط تصویب، که اگر قید نشه این معاهده اجرایی نیست. هرچند عدم یعنی در بین دولت‌ها این مرسومه که عدم تصویب یک معاهده از نظر حقوقی من این نداره، اما در برخی موارد مغایر با مناسبات دوستانه و حسن نیت تلقی میشه. من در رابطه با الحاق هم یک توضیحی بدم. الحاق عبارت از ترتیبی که کشورها در نظام و تدوین یک معاهده بین‌المللی اشتراک نداشته، رسما به عضویت اون در اومده و مقررات مندرج در اون رو تقبل میکنن. الحاق به وسیله صدور یک سند یک جانبه که بیانگر نیت و قصد کشور الحاق کننده صورت میگیره، پس دو جانبه نیست. در سند الحاق کشور الحاق کننده به صورت صریح در واقع التزام خودش رو ملزم میدونه که این مقررات رو ابراز کنه. این رو یک توضیح بدم که الحاق اصلا چگونه و در چه زمانی به وجود میاد. در ماده 15 کنوانسیون 1949 این رو اینجوری عنوان میکنه که رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق به دو صورته. یکی این که معاهده اعلام رضایت اون کشور به وسیله الحاق به معاهده رو پیش بینی کرده باشه، و دوم این که به نحو دیگری ثابت بشه که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت اون کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کردن. من سعی کردم توضیحاتی که حالا لازم بود در رابطه با مفهوم در واقع معاهدات بین المللی توضیحاتی رو بدم، اما باز اگر سوالی هست و من باید توضیحات بیشتری بدم در خدمتتون هستم. ممنون که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. میکروفون آزاد میکنم، در خدمتتون هستم.